بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس به استاد سلیمان، صفحه 26.
نه، مفهوم نداره که اون ورش محل وفاق بحث نکردن سرمون. ببین دقت کنید، یه موقع میگه آقا مثلا اینا سر چی دعوا داشتن؟ دو نفر کوچه رد میشدن ازش. خب اینا سر مثلا فلان ملک دعوا داشتن. این مفهوم داره که سر اون یکی ملک دعوا ندارن؟ مفهوم که نداره که. چرا؟ یه موقع به خاطر قرائن شما میتونی مفهوم گیری کنی. مفهوم به جمله بگیری. بگی آقا سر هیچ چیز اینا نزاع ندارن، فقط در این نزاع دارن. ولی نه، میگیم آقا اینا سر اون ملک با هم دیگه نزاع دارن. ممکنه تو چیزای دیگه هم نزاع داشته باشن، ولی الان ما میگیم آقا اون چیزی که محل فرق میکنه موارد. حالا یه موقع مثلا میگیم آقا حالا اون گزینه اول چی؟ اگر بحث بکنن اتفاق نظر دارن با هم دیگه، میگیم نه، ممکنه اگر اون گزینه اول هم پاش بیفته با هم دیگه درگیر شن، اختلاف بشه. حالا بیام تو اینجا، حالا بیام تو اینجا. این تعبیری که ایشون به کار برده تو صفحه 25 کتاب مدرسه، نفهمیدیم چه بلایی سرشون رفت. از ظاهر من الخاصه و العامه هو المعنى الثانی. خب ایشون میگه که آقا ظاهراً اونی که محل نزاعه این دومیه، یعنی تو اون فرضی که طرفین قصد تملیک دارن، یه عده اومدن گفتن که خروجیش اباحه است، یه عده گفتن خروجیش ملکیت. اینجا ما قرینه داریم که آقا خب قاعدش اینجوریه، اگر طرفین قصد اباحه داشته باشن که دیگه اونجا نزاع درگیری نیست. پس مثلا یه نفر بگه آقا طرفین قصد اباحه دارن، ممکنه خروجیش بشه ملکیت، کسی نمیگه این حرفو که. اونجا قاعدش اینه که آقا همه بگن آقا اباحه. اینات دارید؟ بستگی داره به فضا. تو این فضا ممکنه این حرفو مورد.
دقیقاً متوجه نشدم. الان جفتش درگیر شده. هم اباحه درگیر شد، هم ملکیت، هم خصوصی
نزاع سر دومیه. نه، دقت کنید عرض ما. شیخ میگه که آقا این بحث که خروجی ما تا اباحه یا ملکیت کجا مطرح شده؟ موضوعش کجاست؟ محل نزاعش کجاست؟ تو چه فضایی اینا با هم دیگه درگیر شدن؟ آیا تو فضایی که مثلا طرفین متعاطیان بیان مثلا فرض قصد اباحه کنن، اینجا با هم اینا اومدن نزاع کردن؟ میگه اینجا که نزاع نکردن. ظاهرا اینجوریه که، حالا با تعبیر ظاهرا، میگه ظاهرا اینجوریه که اینا نزاعشون تو اون فرضی است که طرفین قصد تملیک دارن، که خب طبق قاعده یدی میگن آقا خروجیش میشه ملکیت، یدی گفتن نه آقا اباحه است. اینجا شده محل نزاع. اون محل نزاع نیست که، اصلا ممکنه متعرضن نشدن ها، ولی میگیم آقا اگه متعرضن میشدن غیر از این که خروجیش اباحه بود چیز دیگه نمیگفتن، جا نداشت اونجا نزاعی بشه. آره، یعنی خود سنی هم چون اختلاف مایی هست توشون، حالا تو بعضی عبارت هایی که میخونیم از مثلا خلاف شیخ طوسی و کلامات دیگران، اونا متعرض بعضی از اقوال عامه هم شدن. اونا شیخ میگه که ظاهرا نزاعشون تو همین فرضیست که قصد تملیکه. صاحب جواهر داره توجیه میکنه. آره دیگه، توجیه میکنه، میگه نه آقا اینا منظورشون اون فرضیست که قصد اباحه باشه. شیخ میگه آقا خیلی بعیدین. چند تا نکته رو میاره، حالا عبارت ها رو مطرح میکنه. میگه اولا ظاهر عباراتشون که اصلا، یا بلکه صریح عباراتشونه که طرفین قصد تملیک داره. یه نکته دیگه هم که قبلا عرض کردیم شیخ مطرح میکنه، میگه که آقا خب آخه متعارف خارجی اینه که آقا متعاطیان قصد تملیک میکنن. بعیده که فقها بیان یه فرضهای خاص رو با هم دیگه نزاع داشته باشن و مطرح کرده باشن، اینقدر معرکه آراء باشه. اون چیزی که محل بحثه و جا داشت که فقها متعارض بشن، همین چیزی که خارجن متعارفه. بگیم آقا اونی که خارجن متعارف هست و متعارض نشدن رفتن سراغ یه فرضهای خاص، اینم مبعد این مطلبی که بگیم طرف این قصد اباحه داره. بله بله همین، ایشون هم به همین میگه خیلی این ابعده از این که بگیم آقا حرفای اونها رو ما اینجوری حمل بکنیم. تو سوال جواب میخواد بگی اصلا نزاع نیست، اونا هم حرف متأخرین رو میزنن، حرف سوال جواب که مثلا نزاع نیست، اونا دارن کله یکی دیگر رو میتراشن، متأخرین کله یکی دیگر رو دارن میتراشن، رضا اصلا نزاعی نیست. این صاحب جواهر میخواد یه داری حل کنه، یه اصلا انگاه هیچ نزاعی نیست. حتی افاده اباحه هم نمی کنه، یعنی علامه یه حرفی میزنه میگه آقا ملکیت که هیچی، خب ملکیت که هیچی، حتی مفید اباحه هم نیست. حالا یه حرف دیگه هست و اون میگه آقا پس به مجرد این معامله اباحه به بار نیومد. خب ولی حالا اگر ما گفتیم که خب این اباحه از سوی مالک اصلی رخ نداد ولی من احراز رضایت و طیب نفس کردم، اون یه حرف دیگه است که بگیم آقا همین که شما احراز رضایت کردی کافیه یا نه او باید یک جوری نه اعلام بکنه، این اعلام هایی کافی بدونی میگی خیلی خب اعلام کرده دیگه، منتها حالا شما نهایت میگی آقا خروجیش اباحه نیست ولی مهم لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه، من احراز طیب نفس کردم. مثل این که اختلافی حال این مسئله که بخوام بگم، مثل این که تو قمار بازی طرف میگه که آقا درسته ما این قمار باختیم، خب شاره میگه که مالک نمیشی، شما نمیتونی تصرف بکنی تو این مالی که به دست آوردی، ولی اون بازنده بگه آقا ما راضییم، آقا نوش جونه اونا که مثلا این مرام و اینا میزنه، آقا مسئله نداره، آقا بردار بخور استفاده کن اشکال نداره. یعنی حتی اگر بهشم بگن که آقا تو میتونی نری این مالو به طرف مقابلت که تو رو برده ها، میگه نه بابا بذار استفاده کن اشکال نداره. خب بسیار افاقا میگن آقا طبق این تقدیر اگر قائل بشه و که آقا اشکال نداره، اشکال نداره شما استفاده کن، نداری؟ میگه آقا من تو ماننوفی، حالا من قبوله آقا معامله باطلیست، هیچ ثمره‌ای نداره، حتی باید تصرف آن رو، ولی من علا ای تقدیره راضیم که تو استفاده کن. آره آره، طرف مقابل اینو احراز کنه که علا ای تقدیره این راضیست، این کافی دیگه. سوال شما کلاس راه نما دارید؟ سوال رو همه رو دارید اینجا پرسید، من باور کنید راحت ترین کار برای ما بشینم جواب سوال بدن، تدریس کردن سخت تره، نفس باید بزنی عبارت بخونی توضیح بدی میگذاری. حالا این یکی رو بگذاری، نه نه دلت نشکنه بگیم.
مطلق تمنی که گفته شد و شیخ خوبتونه هم گفته الان فرض یا اعم میزن بر مثال بیع لبن زد مسامحه کرد گفت بیع لبن
چی؟
وقتی که من تو نعم گفت کن و تمنی که مطلق اعم منن زید،
نه دیگه میخواد بگی آقا بیع شاد مدتن که این حقیقتن که بیع نیست که،
یعنی
آره 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 آره، ولی مثلا تو عرف میگن آقا مثلا ما اینو فروختی، مثلا میوه‌های یک ساله این باغو به شما فروختی، شرعی ممکنه نباشه، ممکنه حالا بنابر اختلافی هست، ولی بالاخره اطلاق بی بهش میشه، میگه بله یظهر من غیر واد من هم فی بعض العقود، مثل مثلا این که آقا تملیک مطلق عام از بیه، اینا رو یعنی آقا اب نداره، ما به غیر بی هم اطلاق تملیک میکنیم، اشکال نداره. شروع شده کلاس راهنمایی چند جلسه رفته؟ دو جلسه. بله چند نفرین تو هر کلاس راهنمایی؟ معمولا بیشتر 7 8 نفرین تو یک کلاس راهنمایی. چقدر؟ یه نکته بگم، این پیشنهاد البته حالا با سلیقه خودمون استاده که چجوری اداره کنه کلاس. ما یه مشکلی که داریم تو اداره کلاس‌های راهنما، هنوز بعضی از مدارس خودشونم نمیدونن که آقا ما کلاس راهنما رو باید چجوری اداره بکنیم. بعضیا که کلن واگذار میکنن به خود استاد که هر جور خواست تصمیم بگیره. یکی از چیزهایی که من به نظرم لازمه که عرض کنم که به این روش مشق بشه، به نظر من البته، حالا بگم سلیقه‌ایه، من خودم سلیقه‌ام این هست که تو کلاس راهنما خود عبارات شیخ، خود حد وسط‌های استدلال‌های شیخ تو اولویت قرار بگیره برای حلاجی. یعنی مثلا اینجور نباشه که ما از همون ابتدا بریم سراغ اشکال کردن به مرحوم شیخ. ما این نکته رو در نظر بگیریم که آقا خود شیخ آدم کمی نبوده، اول حرف ایشون خوب تصور بشه، تعمیق بشه، چون واقعا اینا تأمل میخواد دیگه. خیلی از مطالبی که گفته میشه، خب خیلیاتون ممکنه منکر باشید، بگید آقا این حرفی که شیخ داره میگه غلطه، یا در پرده از ابهام باشه براتون، جا داره که اینا حلاجی بشه. اونم به این نه، مثلا تو هر جلسه ای اینا هم اگه خواستی نخونی از قول من نقل نکنید، خودتون اگر به این باور رسید از دید خودتون اینو، من فقط پیشنهاد دارم میدم برای اینکه کار بهتر پیش بره. مثلا فرض بفرمایید که مشخص میکنه اون استاد بزرگوار که آقا فردا مثلا این دو صفحه که یه بحث مهم و کلیدی داره، شیخ یه استدلال‌هایی آورده، این دو تا صفحه رو یا حتی یه موقع ممکن یه پاراگراف رو اینو میخوان کار کنیم فردا، دقیقاً این حرف شیخ چند تا مقدمه داره آنالیز بشه باشه، یا ممکنه سه تا مقدمه داره، این مقدمه خودش تشکیل شده از صغرا کبرا، حد وسطا شیاس، اینا چجوریه، مبنای شیخه یا اینجا مثلا طبق مبنای مشهور مش کرده، مبنای خودش این نیست. عنایت دارید؟ لازم هم نیست که کل مطالب کتاب مرور بشه تو کلاس راهنما. اون بزنگاه‌های بحث، نکات کلیدی، یا حالا تو نکات کلیدی هم ممکنه اولویت بندی بشه، اون نکات کلیدی تری که لازمه که. و یه نکته دیگه که وجود داره توی اداره کلاس راهنمایی این هست که حتی امکان سعی بشه مباحثی که در کلاس راهنما مطرح میشه از نظر زمانی فاصله چندانی با خود کلاس نداشته باشه، چون این معونه زائده برای شما درست میکنه. یعنی شما هم یه موقع میخواید مباحثه کلاست انجام بدی، هم باید مطالب اون بخشی رو که میخوای کار کنی تو کلاس راهنما اونا رو هم مطالعه داشته باشی، این معونه زائده میاره برای شما. ولی اگر حتی امکان این فاصله کم بشه، یه ذره معونه شما کم میشه، حاضر و ذهن‌تری. خب کجا رسیدیم آقای بارا؟ صفحه 25. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ولانصاف ان مرتکبه المحقق الثانی فی توجیه الاباحت بالملک المتزلزل بعیدون فلغایه عن مساق کلمات الاصحاب. ایشون میفرماید که ما اگه بخوایم منصفانه قضاوت بکنیم، فرمایش مرحوم عقل کرکی که اومد توجیه کرد و گفتش که خروجی معاتات رو ما میگیم آقا اونا منظورشون ملکیت متزلزله است، اباحه نیست. چون میگه عبارات رو وقتی نگاه میکنیم ببینیم که سیاق کلمات اصحاب مغایرت داره با این ادعای مرحوم محقق کرکی. نمونه هایی روشون ذکر میکنه، من همه این نمونه ها رو نمیخونم. مثل الشیخ فی المفسود و الخلاف و الهلی فی السرائر و بزهره فی الغنیه و الحلبی فی الکافی و العلامه فی التذکره و غیرها، بل کلمات و بعضهم صریحتون فی عدم الملک. بعضی از عبارت هایی اصلا صراحت هم نیست که آقا ملکیتی حاصل نمیشه، در حال محمد کرکی میگفت ملکیت. الا ان جعل محل النزاع ما اذا قصد العباد دون تملیک ابعد منه. اینم که قبلا عرض کردیم، چون میگه حرف صاحب جواهر ابعد از کاری است که محقق کرکی کرده، که اومده توی قصد متعاطیان دخل و تصرف کرده و گفته که آقا اینا قصدشون تملیک نیست، عباد است. بل لا یکاد و یوجد و فی کلام احد منهم ما یقبل الحمل علا هذا المعنا، بلکه اصلا حتی تو کلام احدی از این بزرگان شما نمیتونی پیدا کنی عبارتی رو که بتونه قابل حمل باشه بر توجیه مرحوم صاحب جواهر. ولننقل اولا کلمات جماعت ممن غفرنا علا کلمات لیظهر منه بعد و تنزیل الاباحه علی الملک المتزلزل کما سنه قول معقه قول کرکی و ابعدیت و جعل محل الکلام فی کلمات قدما این الالام ما لو قصد المتعاطیان مجرد اباحت تصرفات دونه تمدیل. اول میریم عبارات رو نقل میکنیم، بعد در مورد این عبارات نظر میدیم. اولین عبارت عبارتیست از شیخ طوسی در خلاف. قال فی الخلاف اذا دفع قطعتا الى البغلی او شاره فقال اعتنی بها بغلا او ما ان فعتاه. یه چیزی حالا ما تعبیر میکنیم به عنوان سمن، داد به سبزی فروش یا داد به اون کسی که مثلا آب میفروشه شاره. گفت آقا در مقابل این مثلا فرض کن درهم بغلی مایی چیزی به من عطا فاعطاه، او هم اعطا کرد. فانه لا یکون بیعا، شیخ فرموده این بیع نیست. خب چیزای خیلی با ارزشی هم نبود دیگه، مثلا فرض کن یک کیلو سبزی یه مقدار آب ارزش مالی چندانی نداشت. بله گفتم یه مثلا چیزی که مثلا با اون سمن بخواد قرار بگیره. بله نه 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 دقت کنید، هر چیزی تاق زدن نیست، ارتکازات و اون بنا عملی هم تأثیر گذاره. ببین الان مردم ولو اصلا برن آقا یه جایی مثلا بگی آقا اینو بگیر اونو به من بده، این لزوما تاق زدن نیست. عنایت دارید؟ این لزوماً تاق زدن نیست. یعنی تو ذهنتون این نباشه که اگه مثلا فرض کن معامله کالا به کالا حتما تاق زدنه. نه، اینجوری نیست. خب فاعطاه فانه لا یکون بیعاً و کذلک سایر المحققان. خب آقا چیه؟ و انما یکون اباحه له، این فقط یه اباحه است برای طرف مقابل. هر یک از طرف مقابل میتونه تصرف بکنه در آنچه که گرفته. فی تصرف کل من هما فی ما اخذه تصرفا مباحا من دون ان یملکه. و فائدت و ذالک ان البغلی اذا اراد ایسترجع البغل او اراد صاحب القطع ایسترجع قطعته کان لهما ذالک. هر کدوم میخوان رجوع کنن بگن آقا پس بده، میتونن حقش این کار رو دارن، چون مالک نشده در مقابل که لأن الملک لم يحصل لهما، دیگه صریح دیگه، یا آقا ملکیت حاصل نشده. جناب صاحب جواهر اینا رو شوری میخوای شما توجیه کنی؟ و بهی قال الشافعی، عبارتا که داریم میخونیم الان ذهنتونم فعلا متمرکز کنید رو حرف این دو بزرگوار مرحوم عقه کرکی و صاحب جواهر، بیشترم مرحوم صاحب جواهر، مرحوم عوض میخوام عقه کرکی، که ایشون میگه ملکیت متزلزله. میتونیم با عبارت ها یه جوری اینا هماهنگ کنیم، مثلا همین تعبیر که میگه آقا لعن الملک لم یحصل لهما، ما اینا میتونیم هم بکنیم بگیم منظورش اینه که ملکیت لازمه حاصل نشده، منافات نداره که ملکیت متزلزله است و حق رجوع هم داشتیم. این تعبیرها که میگه انما یکون عبادت الله، این تعبیرها وقتی که آدم نگاه میکنه اصلا نمیتونه اینا رو هم بکنه بگه یا نه آقا اینا منظورشون ملکیت متزلزله بوده. و قال ابو حنیفه یکون بیعن صحیحا، ابو حنیفه گفته آقا این بیع صحیحه، درسته که صیغه بیع خونده نشد، ایجاب و قبول لفظی در کار نبود، ولی این بیع صحیحه. و قال ابو حنیفه یکون بیعن صحیحا و ان لم یحصل الایجاب والقبول. شیخ طوسی میگه و قال ذالک فل محقرات دون غیرها، ابو حنیفه این حرف رو در فقط اشیاء حقیره کم ارزش قائله، تو اشیاء خطیره و خیلی با ارزش از حیث قیمت اینها رو نگفته، این یکونو بگن صحیحن رو فقط در محقرات گفته. ببینید ببینید یه نکته من به شما بگم، این که پشتوانه فتوای اینها چی بوده این ممکنه جور با جور باشه، حالا به خصوص تو اهل سنت که خیلی هم مشکله، چون اینا اهل قیاس و اینجور چیزا بودن، موانع خاص خودشون دارن. نداری یه موقع است مثلا یه فقیه میگه آقا تو محقرات چنین ارتکازی نیست که آقا اینو تو مالک شدی نمیتونی پس بگیری، دیدی مثلا چون کم ارزشه دیگه مثلا مردم اذیت نمیشن، تر مقابل بگه بیا آقا اونو پس بده به من، یا چیز با ارزش نیست که بخوام سرش دعوا بکنم. از همین که میبینه آقا میتونی اینو پس بگیری، ممکنه کسی بگه آقا پس معلوم شد این خروجیش اباحه بوده، حالا هر موقع هم خواست، چون میبینه وقتی مردم مراجعه میکنن راحت پس میگیرن تو اشیای خطیره، ولی ممکنه دیگه اینجوری نباشه. چی معتاد نشه؟ نه ده. بیعه دیگه بالاخره نه، دقت کنید ابو حنیفه میگه آقا این چیزی که معاتات است در محقرات در نظر من بیع صحیح است. شیخ طوسی چی میگه؟ شیخ طوسی میگه آقا خروجیش اباحه است، ملکیت نیست، فرق دارن با هم دیگه.
تو محقرات اینه، ولی خب چیز بزرگتر
تو آخه شیخ که کلی گفتن، شیخ طوسی که به صورت کلی داره میگه خروجش اباحه است، تفصیل نمیده، تفصیل قائل نمیشه. حالا اجازه بدید. خب حالا عبارت دیگه هم داره. دلیلنا، حالا دلیل ذکر میکنه، ان العقد حکم شرعی، تو خلاف اینجوری سرکش حرف خودشو میزنه، بعد میگه سنی‌ها اینجوری میگن، بعد میگه خب حالا دلیل ما چیه؟ ایشون میگه عقد یک چیزیست که شارع باید به ما بگه آقا این عقد عقد صحیح هست یا عقد باطل هست. حالا به تعبیری اینا اسباب در حقیقت نقل و انتقال اسباب توقیفی هست، شاره باید نظر بده، دست من و شما نیست. خب پس باید ببینیم شاره اینجا چیزی گفته. ببینید شبیه مثلا فرض کنین عبادیات، عبادت ها. خب مثلا یه کسی بگه من میخوام آقا یه نمازی بخونم مثلا 6 رکعتی، میگن آقا عبادات از امور توقیفیه است، شاره باید خودش بیاد بگه آقا این مشروعه مشروع نیست. ایشون گفته ان العقد حکم شرعی ولا دلالت فی الشرع علی وجوده هنا، ما دلیلی نداریم از شرع که آقا چنین حکمی اینجا هست. فیجب و الله یثبته، پس ما باید بگیم چی؟ بگیم چنین چیزی ثابت نیست، چنین عقد شرعی اینجا ثابت نشد. میگیم خب جناب شیخ طوسی قاعدش این بود که شما بگی آقا این معامله هیچ اثری نداره. ایشون میگه درسته ما گفتیم خروجیش اباحه، بی اثر نیست، ولی چرا گفتیم؟ ایشون میگه و عمل اباحه بذالک فهو و مجمعون علیه لا یختلف العلماء فیها، اونو به خاطر اینکه اتفاقیست گفتیم، همه قائلن که آقا برای طرف مقابل اباحه هست. هیچ کس نگفته که آقا ما نمیگیم که آقا مثلا لااقل اباحه ثمره چنین معامله ایست، همه قائلن که بالاخره کف کار اباحه هست. حالا برای تقریب ذهن عرض میکنیم، یعنی اونایی هم که مثلا فرد بفرمایید میگن آقا ملکیت بالاخره اباحه رو که قبول دارن، که کسی نمیگه که آقا نمیتونی تصرف بکنی در آن چیزی که گرفتی، همه قبول دارن. این تعبیر لا اختلاف العلمایی هم که شیخ طوسی داره به کار میبره، این دو تا احتمال در موردش هست. یه احتمال این هستش که مرادش از علما علما شیعه باشه، یه احتمالش این هستش که نه مرادش اعم از عامه و خاصه باشه. من گمانم اینه که مراد شیخ طوسی دومیست نه اولی، اون رو معمولا تعبیر میکنه دلیلنا اجماع الفرقه، اون رو معمولا اینجوری تعبیر میکنه. و اینم بدونید جاهایی که افرادی مثل شیخ طوسی یا علامه در معمول کتاباش و اینا وقتی که مثلا میگن که آقا این مسئله لا خلافه، این مسئله توش اختلافی نیست، یه موقع میگن لا خلافه بین الاصحاب و روشنه، یعنی اختلافی بین مثلا امامیه نیست. ولی اگر مثلا به صورت مطلق میگن که آقا لا خلافه، این درست لا خلافه است ولی از یک جهت از اجماع امامیه بالاتره، دقت کنید این درسته که لا خلاف است. یه موقع میگه آقا اختلافی نیست، یعنی اون مقداری که ما گشتیم اختلافی ندیدیم، حالا ممکنه یه کسی هم باشه مخالف باشه ابراز نظر نکرده باشه، دقت کنیم. ولی وقتی که میگه لا خلافه، کسی متأخرین ها قدما مثل شیخ طوسی، علامه، علامه حالا درسته جزء قدما، حالا به یه حسابی محسوب نمیشه جزء قدما، مثلا تو این تقسیم بندی میگن قبل از محقق حلی قدما، ولی چون فقه اونها ناظر به فقه اهل سنت بوده از زمان، حالا گفته میشه از زمان شهید اول به اونور دیگه این تفکیک ها صورت گرفت، قبل از اون کتابایی که می نوشتن اقوال اهل سنت عامه را می آوردن. وقتی میگن لا خلافه به قول مطلق هیچ قرین نمیارن، این ظهورش در چیه؟ در اینکه آقا شیعه و سنی توی مسئله اختلافی ندارن. یه جایی هم البته تصریح میکنن میگن لا خلافه بین المسلمین، ولی تصریح هم نکنن ظهورش در همینه. هم به نظرم این لا یختلف العلماء فیها اگر هیچ قرینه ای نداشته باشه به قول مطلق، یعنی نه سنی نه شیعه همه قبول دارن که آقا بالاخره کف کار این اباحه هست. ابو حنیفه هم اگر ازش بپرسی آقا مباح هست استفاده بکنه تصرف کنه، میگه بله. ولا یخفا. اباهه که داره قطعا، بالاتر از اونم تازه میگه، میگه آقا مالکم هست. بله ولا یخفا صراحت و حاضر کلام فی عدم حصول من. شیخ میگه آقا ببین عبارت شیخ طوسی صراحت داره در این که ملکیت حاصل نمیشه، و فی ان محل الخلاف بینه و بین ابی حنیفه ما لو قصد البین لل اباحت المجرده کما یظهر ایضا من بعض کتب الحنفیه حیث انه بعد تفسیر البی به موادلت مال به مال قال و ینعقد بالاجاب والقبول و بالتعاطی. میگه آقا همین محل نزاع ابو حنیفه و شیخ طوسی کجا بوده؟ آیا تو فرضی بوده که طرفین قصد اباحه کردن؟ این بوده فرض؟ یا نه فرض جایی بوده که قصد بیع کردن که ابو حنیفه گفته آقا خروجیش بیعه، شیخ طوسی گفته نه خروجیش بیع نیست، و الا اگر یه جایی باشه که قصد اباحه باشه که معنا نداره. حالا درسته خدا نور رو از اینا گرفته، ولی دیگه اینقدر بی مغز نیستن که بگه آقا مثلا قصد اباحه کرده طرف بعد بگیم این بیع صحیحه. البته اشتباهی فاحش‌تر از این داشتن، ولی اینو بعیده، اینم امرای عقلاییه. خب از بعض از کتب حنفی هم که اصلا این ظاهر میشه، چون بعضی که تفسیر کردن بی رو به معادله مال به مال گفتن چی؟ گفتن ینعقد و این بی به ایجاب و قبول و به تعاطی، یعنی گفتن یکی از اقسام بی بی ایست که با تعاطی صورت بگیره. و ایزن فتمسکهو به ان العقد حکم شرعی یدل على عدم انتفاع قصد بیعیه. یه استفاده دیگه هم میکنه شیخ، اینا هنر شیخ انصاری ها انقدر ور رفته با این کلمات اصحاب ورزیده شده، این نه جدا دارم میگم، این یه ورزیدگی و هنریه ها، هر کسی نداره این هنر رو، و چیزی هم هستش که فقط همین با تمرین و اینا به دست شما غور بکنی تو کلمات و انس بگیری، بعد از این متاوی کلمات اونها یه استفاده های اینجوری ببری. من حالا کار ندارم استفاده درست یا غلط، ولی حرفهای فنی اینجا شیخ مطرح کرده. شیخ انصاری میگه که ببین ایشون گفت چی؟ گفت ان العقد حکمان شرعیون، استدلالش اینجوری مطرح کرد. خب چون حکم شرعیه ما متوقف است بر این که دلیل شرعی داشته باشیم، دلیل هم که نداریم دلیل نداشته باشیم عملا پس نمیتونیم ثابت کنیم که این دیه. ایشون میگه همین که ایشون اومده چنین تمسک کرده به اینکه آقا عقد حکم شرعی است، خود همین دلالت دارد که قصد بیعیت منتفی نیست. و الا آقا اگر قصد بیعیت منتفی بود، اصلا قصد تملیک نبود، اولا بود که شیخ طوسی چوری استدلال میکرد، میگه قصد ندارم. آقا چه وجهی داره قصد ندارم بعد بگیم خروجی میشه بی، خروجی میشه ملکیت؟ و الا لکان الاولا بلکه متعین که از تعلیل و بهی اسم انتفاع حقیقت البی لغتا و عرفا لا معنا للتمسک به توقیفیت الاسباب الشرعیه کما لا یخفا. بعدا عبارت سرائر و مرحوم ابن زهره در بنیه رو میاره. بیاین صفحه 29 صفحه 30 از میخواد چجوری گفت آقا اصلا ملک حاصل نمیشه، هیچ اصطلاحی نداره، خیالت راحت برو بررسی کن، هیچ اصطلاح خاصی نداره. نه دیگه آقا ملک مفهوم ملک دیگه، میگه اصلا ملکیت نیست، تصریح کرد گفت این خروجیش اباحه است. آقا خب ما آخه نظیرشو داریم، آخه ما نظیرشو داریم، معاملات خیاری خب ملکیته، ولی خب متزلزل. اونجا نگفتن آقا ملکیت نیست، گفتن ملکیت هست ولی متزلزله. ماشاءالله نه 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 تو اباحه ملکیت نیستش. نه نه اصلا تعبیر اباحه اصلا جور و سنقش فرق داره با ملکیت. اباحه یعنی آقا من اینو به شما میدم آقا استفاده کنم، مالک نیستی که. اباحه که این نیست فرق. خب نه مهم هست ولی چون اهم در راهه مهم رو ول میکنه. صفحه 30 بیاریم حکم عقل نیست. و قال المحقق فی الشرائع، بیاییم کلام محقق هری صفحه 30 بسه به صفحه. ولا یکفی التقابض من غیر لفظ و این حصل من الامارات ما دل على ارادت ال بین. یه آقا صرف تقابض کافی نیست، باید لفظ در کار باشه. اگرچه از امارات معلوم یه چیزی معلوم باشه که دلالت داشته باشه بر اینکه آقا اینا بی و اراده کرده باشن، ولی این کافی نیست. خب آقا این عبارت به نظر شما سازگاری داره با نظریه صاحب جواهر؟ بگید آقا سازگاری داره؟ میتونه اصلا بسازه؟ یا میگه ببین مادل علا ارادت البه این تعبیر رو کرده، این میسازه با نظریه صاحب جواهر. صاحب جواهر مو اراده بی نیست دیگه. خب حالا ممکنه کسی اینجا بگه که آقا اینم میتونیم یه جوری سازگارش کنیم با کلام ساده، چون گفته و این، یعنی یه فرض دیگه هم داره. و این حسلا یعنی یه فرض اینم که این لنگه هست، این وصلیه. ممکنه کسی این حرف رو بزنه دیگه. خب چی؟ میگه ببین یه کسی ممکن اینجوری بگه، بگه خب درسته که گفت ان حصل من الامارات ما دل على اراده البه، خب ولی خب با ان وصلیه آورد. مثلا که مثلا میگی آقا لا یکفی التقابض چه چیزی که دال بر اراده بی باشد چه نباشد، حتی اگر چیزی هم باشد که دال بر اراده بی باشد باز هم لا یکفی، شامل اون فرض هم میشه. خب حالا شیخ انصاری ببین چیکار میکنه. ایشون میگه و ذکر و کلمت الوصل لیس لتعمیم المعاتات لما لم یقصد به البی. یه وقت گولت نزنه ها، بکنی که این و اینی که گفت برای تعمیمه، برای اون فرضی که قصد بی نشده باشد با این معاتات، معاتاتو ما تعمیم بدیم برای چنین فرضی. نه، این نکته چیز دیگری است. بل لتنبیه الا انه لا عبرت به قصد البی من الفعل. میگه حتی این فعل و رفتاری که صادر شد از متعاطیین اماراتی داشته باشیم که آقا این دلالت داره برای اینکه اینا واقعا میخوان بی بکنن. ها معقلی میگه آقا همینو دارم میگم، همینو دارم میگم، به درد نمیخوره. لا یکفی التقابض. و قال فی التذکره فی حکم صیغه الاشهر عندنا انه لابد منها، یعنی لابد من الصیغه، فلا یکفی التعاطی فی الجلیل و الحقیر. مثل این که بگیم اعتنی به هذا دینار ثوبن، آقا در مقابل این دینار پارچه‌ای به من بده، لباسی به من بده، این کافی نیست. اون طرف هم یه چیزی به شما میده که شما رو راضی میکنه، همون پارچه‌ای که میخوای. فیعتیه ما یرضی او یقول خود هذا ثوب دینارن، اون میگه که آقا این پارچه این لباس رو بگی در مقابل دینار. فیأخذه، طرف مقابل هم عکس میکنه. گفته که باید حتما صیغه باشه، تعاطی کافی نیست. و بهی قال شافعی مطلقا، شافعی هم به صورت مطلق همین حرف رو زده. این مطلقاش هم ظاهرا یعنی در جلیل و حقیر. بله؟ نه 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 نه، اینا هیچ کم صیغه معامله نیستش که. من الان به شما گفتم آقا این صوب رو در مقابل این دینار بگیر، قسطمونم بیه ها، شما این کار انجام دادی، یعنی وقتی این کار انجام دادی این ابراز اون اعتبار نفسانی شماست با همین کاره، ولی این کافی نیست. خب آقا چرا؟ چرا کافی نیست؟ میگه آقا ما شک میکنم با چنین تعاطی آیا نقل و انتقال صورت گرفت یا صورت نگرفت، از ملک من خارج شد یا خارج نشد. اصالت بقای ملک میگه هنوز تو ملک همون نفر اول باقی. یه کسی میگه که آه خب بالاخره این افعال که دلالت داره برای این که بابا ما خواستیم معامله کنیم از ملکمون خارج کنیم، ایشون گفته و قصور الافعال عن دلالت علل مقاصد، اینو نمیتونی جایگزین صیغه بکنی، این دلالتش قاصر است، کوتاه هست. ببینید ما اگر بخوام اینو یه جور تبیین بکنیم که یه مقدار غریبه به ذهن بیاد، باید بگیم اینجوری مراد علامه که گویا ایشون یک صراحت مایی را معتبر میدانند در انشاء. میگه افعال چنان دلالتی که الفاظ دارن ندارن، لذا ما نمیتونیم اینجا این مقدار رو کافی بدونیم برای انشاء. و عن بعض الحنفیه و ابن شرعی فل جلیل، بعض حنفیه و ابن شرعی اینا تو اون اموال با ارزش این حرف رو زدن. و قال احمد ینعقد و مطلقا، احمد ابن حنبل گفته آقا مطلقا منعقد میشه. و نحوهو قال مالک، مالک هم همینجور. فا انهو قال ینعقد و به ما یعتقد و ناس بیعا، به همان چیزی که مردم معتقدن که بیعه به همون منعقد میشه. یعنی مردم بیع میدونن، اینم ما بیع میدونیم، اشکالی نداره. و دلالته علی قصد المتعاطیین للملک لا یخفا من وجوهه. حالا شیخ میگه که آقا این عبارت علامه در تذکره رو بیاین موشکافی کنی بذاره. شیخ میگه بابا این عبارت رو ما وقتی که توجه بهش میکنیم میبینیم مراد اون فرضی است که قصد طرفین ملکیته، نه اون چیزی که صاحب جواهر میگه. از وجوه مختلف ما میتونیم این دلالت رو ثابت بکنیم. ادونوها اون ضعیفترینش اینه که گفته چی؟ گفته و نحوهو قال مالک، بعدش گفت فانه قال، تعلیل آورد گفت چرا مالکم حرف احمدو میزنه؟ به خاطر اینکه مالک این حرفو زده، گفته ینعقد به ما یعتقد و الناس بیعا. شیخ میگه دلالت و علاقه اصل متعین للملک لا یخفا من وجوهن، ادونها اینه که جعل و مالک موافقن لأحمد فل انعقاد، از چه جهتی؟ من جهت انه قال ینعقد به ما یعتقد و الناس بی. آقا اونی که مردم بی میدونن تو چه فرضیه؟ فرضی قصد اباحه بشه، این نیست که قطعا. و قال شهید فی قواعده، خب این کلام شهید در قواعد و اونم میرسیم بخونیم. از ببینم من خب نمیخونم حرف قواعد نیاز نیست بخونیم، جلسه بعد اگر خواستید، کلاس تمام شد، اگر خواستید این لا یخفا من وجوهنی که اینجا داره میگه شیخ که بعد گفت ادونا، این وجوه دیگری که در عبارت تذکره هست و روش فکر بکنید و بیایید جلسه آینده مطرح رجوع بکنید به خود منبع اصلیار. حالا اگه کسی وقت نداشت هم به همین عبارت هم اکتفا بکنه، اون وجود که شیخ میخواد میتونه ازش استفاده کنه.
هازا کلو صفحه 32 ما ان الواقع فی عید الناس یل معتاد به قصد تنبیه. آقا اونی که خارجن داره اتفاق میفته قصد تنبیه دارن مردم تو معتاد. و یبعد و فرض الفقها من العامه و الخاصه الکلام فی غیر ما هو شایع بین الناس ما انهم سرهو به اراده المعامله المتعارفه بین الناس. تصریح کردن خودشون توی عبارت که آقا همین معاملاتی که متعارف بین مردم رو ما داریم میگیم معاتاتش نتیجهش میشه اباحه. ثم انك قد عرفت ظهور اکثر العبارات المتقدمه فی عدم حصول ملک. میگه اکثر عبارات قبلی اینا ظهورش در این بود که ملکیت حاصل نمیشود، بلکه بالاتر از ظهور بعضیاش صریح بود، کل خلاف و سرائر و تذکره و القواعد. خلاف که صریح بود گفت آقا ملکیت نیست، تذکره چی؟ تذکره تعبیر چی بود؟ گفت اصالت بقای ملک اصلا تعلیل آورد که صریح دیگه میگه آقا ملکیت حاصل نمیشه. خب و معذالک کل فقط قال المحقق الثانی. میگه با همه اینا که ما گفتیم، نکاتی که ما گفتیم، با این حال میبینیم محقق کرکی تو جامع المقاصد گفته نخه آقا خروجی معتاد طبق نظر مشهور قدما، حالا غیر از اینکه نظر خودم هم اینه، مشهور قدما هم همینو میگن، درسته گفتن اونا وای، ولی منظورشون ملکیت متزلزله. فقال المعروف بین الاصحاب ان المعاتات بیعن و لم تکن کل عقد فی اللزوم. بله البته مثل بیع بالعقد که منظور بیع بالصیغه است لزوم آور نیست، متزلزله. خلافا لظاهر عبارت المفید، برخلاف ظاهر عبارت شیخ مفید، خوده جامع المقاصد این حرفو زده ها، میگه که آقا من این حرفی که دارم میزنم شیخ مفید این حرف رو نمیزنه، ایشون قائل است به ملکیت لزومیه. شیخ بعدن بحث خواهد کرد که آیا شیخ مفید قائل است به ملکیت لزومیه یا نه، نهایت استفاده که ما بتونیم بکنیم از اول شیخ مفید ملکیت است نه ملکیت لزومیه. بعد معاقه کردی که گفتن ولا یقول احدون به انها بیعون فاسد سبل مصنف فنهایه. میگه فقط یه نفر گفته که آقا این بیع فاسد است، اونم خود علامه که مصنف کتاب قواعد است. منتها تو کدوم کتابش؟ تو کتاب نهایه. ولی در کتابهای دیگه که از این حرف خودش برگشته و قد رجع عنه فی کتبه متأخره عنها. و قوله تعالی الا ان تکون تجارتا تراز منکم. خب هاذهی تجارتون ان تراز، بیل به کمره که نخورده که این عموم. آمون الا ما اخرجه و دلیل، ما اخرجه و دلیل هم ما نداریم از این صدق میکنه، صحت شما تونستیم ثابت بکنیم و اون نتیجه‌ای که طرفین دنبالش بودن که ملکیت بود حاصل می‌شود. و ما یوجد بمون صلی الله علیه و آله.